تاد شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان هست. میرزا حسین نوری بسیار متتبع در اخبار بوده. این کتاب رو هم برای تکمیل وسائل و شیعه از دیدگاه خودش نوشته. به همون شیوه دستبندی کرد، به همون شیوه تقریبا عنوان داد و حدود 20 جلد احادیث دیگری رو متناسب با موضوعات وسائل و شیعه و عناوین اون گرد آورد. افزون بر این در خاتمه کتابش مباحثی رو مطرح کرد که بسیاری از اونها به دانش فقه الحدیث مربوطه. ما کتاب‌های دیگری در این دوره میتونیم نام ببریم، مثل شرح و احادیث الائمه الاطهار سید محسن امین عاملی که کتاب مشهورش عیان و شیعه هست. ایشون 1371 یعنی حدود 60-70 سال پیش فوت کردن. از ایشون متأخرتر باید به مرجع بزرگوار و تلاش‌های ایشون اشاره کنیم و تلاش‌های آیت الله بروجردی، سید حسین طباطبایی بروجردی، 1380 قمری فوت کردند. ایشون بسیار در احادیث و فقه تتبع کرده بودند. تتبع ایشون در حدیث و رجال بسیار کم نظیره و ایشون متوجه شدند که باید یک کار نو روی احادیث شیعه انجام بشه و بنیان گذاشتن جامع و احادیث شیعه رو، که خوشبختانه شاگردان ایشون این کار رو شروع کردن در همون زمان ایشون بر اساس فکر ایشون و جامع و احادیث شیعه رو بیرون دادن. البته اگر خود مرحوم آیت الله بروجردی زنده بودن و میتونستن این کتاب رو بررسی و نقد بکنن بسیار بهتر از این میشد، ولی در قالب و جامع کنونیش هم قابل استفاده هست. کتاب کوچک دیگری از ایشون چاپ شده به نام الاحادیث المغلوبه که در نوع خودش کم نظیر هست.
آشنایی با دانش فقه الحدیث در برنامه مرواریدهای نام. مرواریدهای ناب با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی. کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
در دوران معاصر فعالیت‌های فقه الحدیثی فراوانی از ناحیه محدثان و فقیهان صورت گرفته که از جمله اونها میتونیم به تلاش‌های بزرگانی چون سید عبدالله شبر، علامه طباطبایی، آیت الله بروجردی، امام خمینی و علامه امینی اشاره کنیم که در زمینه تفسیر احادیث و گردآوری و همینطور دستبندی موضوعی اون تألیفات و آثار ارزشمندی رو به ثبت رسوندن. علامه طباطبایی در طول سالها تحقیقی که درباره کتب اربعه و همینطور وسائل و شیعه داشتن، تعلیق‌های بسیار کارگشا بر احادیث بهارالانوار نوشتن و همچنین در همین دوران امام خمینی رحمت الله علیه چند کتاب مهم و عمیق در شرح احادیث نوشتن که شرح 40 حدیث از جمله اونهاست و همچنین شرح حدیث جنود عقل و جهل که تفسیری عمیق و پرمحتواست و یک شرح عرفانی هم بر دعای سحر نوشتن که همه اینها جزو شرح‌های عمیق و تحلیل‌های فقه الحدیثی ایشون در کتاب‌های متعدد فقه و اصوله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله أكبر 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 همچنان با برنامه مرواریدهای ناب و موضوع بررسی دانش فقه الحدیث در دوران معاصر با شما هستیم. برای بهره‌مندی بیشتر از این بحث دعوت می‌کنم بخش بعدی از سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب روش فهم حدیث رو بشنوید.
در دوران معاصر ما باید از تلاش‌های فقه الحدیثی بنیانگذار جمهوری اسلامی هم نام ببریم. شاید دوستان جوانتر با شخصیت علمی امام خمینی کمتر آشنا باشند، در صورتی که قدیمی ترها می دانند که ایشون ابتدا در حوزه علمیه فلسفه تدریس می کردند، بعد عرفان رو نوشتند، بعد فقه رو تدریس می کردند و در اواخر عمر هم تفسیر ارائه فرمودند. اما در پس زمینه همه این کارهاشون مراجعه به حدیث از مهمترین کارهای امام خمینی بوده است. در برخی از کتابهای ایشون کاملا نمود داده میشه اون توجه ایشون به حدیث. اون جمله مشهور این که از برخی احادیث چنان طربهای معنوی حاصل میشه و چنان روح انسان به اهتزاز در میاد که کم نظیره، منصوب به امام خمینی علیه الرحمه هست. ایشون در فعالیت‌های حدیثی چند تا کار بزرگ دارن. اولا شرح 40 حدیث دارن که 40 حدیث اخلاقی رو به شیوه کاملا نوعی شرح کردن و خیلی عمیق. عمیق‌تر از اون شرح حدیث جنود عقل و جهل هست. دوستان می‌دونن که حدیث جنود عقل و جهل در کافی یکی از بلندترین و عمیقترین احادیث اخلاقی ما هست. بسیار تفسیر ژرف و پرمحتوایی رو بر این حدیث ارائه دادن. یا شرح ایشون در دعای سحر که خب دعای سحر هم یک حدیث هست، شرح بسیار عرفانی و پر از نکته ها هست. بسیاری از دقت ها، ژرف نگری ها، تحلیل ها و نقد ها حتی در این 3-4 کتاب از ایشون مشهوده. گذشته از دقت ها و تدقیق های ایشون در احادیث فقهی که در کتاب البی، کتاب مکاسب محرمه، کتاب طهارات ثلاث، کتاب دماء ثلاثه ایشون که در فقه هست مشهوده. بسیاری از روحانیون گرامی که درس‌های فقهی رو می‌خونن، وقتی به کتاب‌های فقهی و حتی اصولی امام مثل رسائل مراجعه می‌کنن، می‌فهمند که امام چقدر با احادیث انس داشته و چقدر فعالیت‌های فقه الحدیثی انجام داده. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، علي ولي الله، ما میتونیم در کنار امام خمینی از دو شخصیت دیگر هم یاد بکنیم، اگرچه اندکی این دوتن متقدم بر امام هستند. از جمله علامه امینی که در کتاب القدیر خودشون بسیاری از احادیث رو هم شرح دادن و هم نقد کردن. همچنین علامه سید محمد حسین طباطبایی، یعنی مشهور به علامه طباطبایی، مؤلف گرانقدر تفسیر گرانسنگ المیزان. علامه طباطبایی بسیار در احادیث غور و بررسی کردن و میتونیم بگیم که علامه طباطبایی کمتر از یک محدث بر روی احادیث کار نکردند. استحضار دارید که ایشون قبل از اینکه تفسیر المیزان رو بنویسن یک تفسیر روایی نوشتن که خوشبختانه در همین چند سال اخیر چاپ شد و در کتابخانه ها برخی موجود هست. بعد از اون تفسیر روایی شروع کردن و تفسیر المیزان رو سامان دادن و در تفسیر المیزان بسیار از روایات استفاده کردن. شاید بیش از صدها مورد ایشون از روایات استفاده کردن در تفسیر قرآن، شرح دادن روایات رو، اگر اختلاف با هم داشتن کوشش کردن حل بکنن، اگر روایتی مبهم بوده برای ما سخت بوده اون رو تسهیل کردن فهمش رو، و چندین کتاب و مقاله درباره نقش حدیث در تفسیر المیزان و تعامل علامه طباطبایی با حدیث نوشته شده. کار بزرگ دیگر علامه طباطبایی در حدیث تعلیق نویسی بر بهارالانوار بود که تقریبا تا جلد 6 ادامه پیدا کرد. بسیار تعلیقه های عمیق، ژرف و گرانقدری هست. حالا من تعلیقه رو گفتم، خوب است که یاد کردی هم بکنیم از علامه شهرانی که اندکی متقدم بر این عالمان هست. پیش از انقلاب ایشون فوت کردن. ایشون هم تعلیقه های خیلی زیبا، کوتاه و جالبی بر شرح ملا صالح مازندرانی بر کافی داره. ملا صالح مازندرانی کافی رو شرح کرده. علامه شهرانی بر شرح ملا صالح یک تعلیقه داره که مثلا در باب طینت و احادیث شقاوت و سعادت بسیار کارا و سودمند هست. علامه شهرانی یه حاشیه‌ام بر وافی نگاشته. اگر استحضار ذهن داشته باشید، وافی کار بزرگ فیض کاشانی بود. افزون بر افرادی که خب در سلک و جامعه عالمان دینی و روحانیون گرامی بودند، ما میتونیم از حدیث پژوهان دیگری مثل علامه ارموی و علی اکبر غفاری هم یاد بکنیم که گرچه در زی و جامعه روحانیت نبودند، اما دروس حوزوی و روحانیت رو کاملا فرا گرفته بودند و کارهای فقه الحدیثی متعددی رو سامان دادند. از جمله علی اکبر غفاری یک رساله مستقل هرچند کوتاه با عنوان فقه الحدیث دارند که در پایان تلخیص مقباس الهدایه اون رو ارائه دادن. ایشون تقریبا تمامی کتب اربعه و بسیاری از کتابهای مهم شیخ صدوق رو به چاپ مجدد رسون. در اون چاپ ها تعلیقه های خیلی سودمندی یا از خودشون یا از علامه مجلسی یا از علامه طباطبایی یا از فیض کاشانی آوردن، یا میتونیم از کارهای دیگه کاملا معاصر مثل کارهای آیت الله سبحانی یاد بکنیم. کار ارزشمند ایشون در کتاب الحدیث النبوی بین الروایت و درایه، کار آیت الله محمد تقی جعفری که شرح بسیار مبسوطی بر نهج البلاغه دادن، کارهای آقای بهبودی که مصحح برخی از مجلدات بهارالانوار هستن و دو کتاب معرفت الحدیث و علم الحدیث رو نوشتن، کار علامه مصطفوی در شرح احادیث صعب و مشکل برخی از ائمه علیهم السلام مثل امام رضا علیه السلام، و کارهای آیت الله ری شهری که دانشنامه قرآن و حدیث، موسوعه میزان الحکمه، خود میزان الحکمه، تکنگاری های بسیار متعدد مثل العقل و الجهل فی الکتاب و السنه، العلم و الحکمه فی الکتاب و السنه، المحبه فی الکتاب و السنه، و دانشنامه های خیلی بزرگی مثل دانشنامه امیرالمومنین علیه السلام فی الکتاب و سنته و تاریخ، دانشنامه عقاید اسلامی، دانشنامه امام حسین علیه السلام در کتاب و سنت و تاریخ، دانشنامه امام مهدی علیه السلام در کتاب و سنت و تاریخ، که افزون بر این که بر اساس شیوه جامع نگاری احادیث مشابه رو و هم مضمون رو در کنار هم جای دادن تا به فهم همدیگه کمک بکنن، بسیاری از احادیث مشکل، مبهم و دارای پیچیدگی های لفظی و معنوی رو شرح کردن. شاید بیش از 2000 صفحه بیان و تحلیل در مجموع این کتاب هایی که نام برده شد از آیت الله ریشهری و نشر دارالحدیثه به چشم میاد. خوشبختانه با بنیانگذاری دانشگاه قرآن و حدیث و پژوهشگاه قرآن و حدیث، ما شاهد فعالیت‌های بسیار شکوفایی در عرصه فقه الحدیث هستیم. ما در همین جا فعالیت‌های فقه الحدیثی و گزارش تاریخی اون رو به پایان میبریم و عذرخواهی میکنیم از عالمان و فرهیختگانی که به علت فراموشی یا کمبود وقت نتونستیم از فعالیت‌های ارزنده اونها نام ببریم و تقدیر و تشکری داشته باشیم. به هر حال ما مباحث مقدماتی فقه الحدیث رو در قالب تعریف فقه الحدیث، ضرورت، کاربرد و فواید و پیشین و تاریخچه به پایان میبریم. از برنامه آینده وارد بحث اصلی فقه الحدیث میشیم که این برنامه هم در واقع برای اون سامان داده شده، یعنی ارائه یک روش و یک مسیر برای فهم حدیث. انشاءالله در برنامه آینده به این امر آغاز میکنیم.
رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: شگفت از کسی که از بیم بیماری از غذا پرهیز می‌کند، ولی از ترس آتش دوزخ از گناه نمی‌پرهیزد. از خداوند متعال می‌خواهیم که درهای رحمتش رو به روی ما باز کنه و به ما توفیق ترک گناه و بازگشت به سوی خودش و توفیق بندگی رو عنایت کنه. تا سلامی دوباره همه شما عزیزان رو به خدای متعال می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
ای باید و نباید تو مایه امان، ای باید و نباید تو مایه امان، بر جان ما به تو، بر جان ما به تو، که خاموشیت مباد آینه این تا به دل ماست نقش تو، بر روی ما غبار فراموشیت مباد. پیوند جان و دل اهل نظر ز تو، این کاروانیان جویان هر زمان زاد سفر ز تو، هرگز نمی برند پیوند جان و دل اهل نظر ز تو، این کاروانیان جویان هر زمان
مرواریدهای ناب رو شنیدیم. فقه الحدیث که توسط حجت الاسلام و المسلمین مسعودی بیان شد.
آمنا آمنا بالله بالله، اسلمنا اسلمنا والله والله.
اگه انسان صبر داشته باشه تو کاراش موفق،
صبر کنی به اون چیزی که میخوای انشالله میرسی.
پیامبران ما هم توصیه کردن بهش،
یکی از زیباترین صفات خدا.
حتما صبر میتونه یک مؤلفه بسیار مهم باشه برای عبور از بسیاری از مشکلات و موانع و حوادث.
اصبر صبرا جمیلا،
اولین استوانه برای خانه ایمان صبر است.
آمنا آمنا بالله بالله،
امیر المؤمنین میفرماید الصبر نصف ایمان، صبر نصف همه باورها و اعمال صالح. و
الحمد لله والشكر لله.
عن النبي صلى الله عليه وآله: من يصبر على الرزية يعوضه الله. رزیه به معنای حوادث سخت و دشوار و مصیبت‌های بزرگ است. می‌فرماید هر کسی که بر این مصیبت‌ها صبر بکند، خدا بو عوض بو عوض
الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله.
از رادیو معارف بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. عشق، خوبی، مهربونی، رضایت و خیرخواهی هرگز پیر نمیشن. اونها رو در خودمون باور کنیم تا همواره روح و جسممون جوان بمونه. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و دعوت میکنیم در این لحظه شنونده برنامه باغ تماشا باشید. برنامه نمایشی با عنوان به تو خون به ارث میرسد.
خوب من خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی در باغ تماشا.
نمایشی که خواهید شنید بر اساس واقعیات دوران قبل از انقلاب تولید شده است، ولی اسامی افراد واقعی نیست.
به تو خون به ارث میرسد.
هنرمندان اسماعیل بختیاری، احمد گنجی، نازنین مهیمنی، فریدون مهرابی، افسانه محمدی، رامین پوریمان، محمود رضا قدیریان، صدیقه کیانفر، امیر عباس توفیقی، محمد آقا محمدی.
همراهان عزیز سلام. در قسمت‌های قبل شنیدید سید جلال نقاش جلسه قرآن در محل داره و جوانای محل به جلسه سید میان. شروع داستان ما زمانیه که بهزاد به همراه مادرش به جلسه سید اومدن. مادر بهزاد از سید میخواد فضای جلسه ها سیاسی نباشه، چون پدر بهزاد در جدار ارتشه و با شرکت بهزاد در این جلسه ها مخالفه. سید به مادر بهزاد قول میده فقط درباره تفسیر قرآن صحبت کنه. دیگر اعضای جلسه یعنی علی، مجتبی و عسکر با حضور بهزاد مخالفن، به خصوص علی که هم دانشگاهی بهزاده. اونا حضور بهزاد رو خطرناک می دونن. اما سید اعتنایی نمی کنه. زمان آغاز جشنهای 2500 ساله شاهنشاهیه. افسانه عضو تشکیلات مجاهدین او به سید معترضه که چرا فعالیتی برای مبارزه با جشنها نمی کنه. او از سید میخواد بچه های جلسه قرآن رو در اختیار تشکیلات افسانه قرار بده تا با هم اقدامات مؤثری انجام بدن. سید نمیپذیره و از افسانه میخواد که با بچه های جلسه هم صحبتی نکنه. اما علی عضو تشکیلات میشه. او که قبلا مستأجر خانه سید بوده، خانه رو ترک میکنه و به خانه تیمی میره. به غیر از علی، بهزاد هم به فعالیت‌های مسلحانه و تشکیلات مجاهدین روی خوش نشون میده. اما سید پنهانی به مادر بهزاد خبر میده و از اون میخواد مانع پسرش بشه. بهزاد از این اقدام سید بسیار ناراحته و به خانه اون میاد تا دلیل کارشو بدونه. اما همزمان ساواک به خونه سید میاد. سید بهزاد رو فراری میده، اما خودش دستگیر میشه و قبل از دستگیر شدن چند کتاب به بهزاد میده. عزیزان، حالا ادامه ماجرا.
از بستگان آقا سید کسی نیست؟ لیلا خانم؟ از خانواده آقا سید کسی اینجا نیست؟
آقا سید نیستن.
میدونم آقا سید نیستن، پولشون پیش منه، میخوام پولو بدم به خانوادهشون.
شما آقا سیدو میشناسین؟
بله بله.
شما واقعا میشناسیدش؟
واقعا میشناسمش. من نمیدونم تا یه حدی میشناسم. چطوری
اومدین تو؟
در خونه باز بود.
در خونه چرا بازه؟
من هر وقت میومدم جلسه قرآن در خونه باز بود، نشده یه بار بیام در خونه بسته باشه.
ولی من بستمش. کی در باز کرد؟
نمیدونم، وقتی اومدم کسی تو حیاط نبود، شاید یه نفر رفته بیرون در باز گذاشته.
شما چقدر بابای منو میشناسین؟
بابای شما آقا سیده؟ من راستش یه ما پیش اومدم اینجا، آقا سید چند تا کتاب بهم دادن. این پولا لای کتابا بودن، براتون آوردمشون. بفرمایید. کاری ندارین، خدافظ. میگم این قفس قناری آقا سیده؟
بله.
قناریاش چی شدن؟ دو ما پیش که آقا سید رو گرفتن من اینجا بودم، در قفس باز بود، قناری آزاد بودن.
یکیش رفته، اون یکی هم از تنهایی دق کرد. پس شما پیش بابام بودین؟ چند لحظه صبر کنیم، من در ببندم بیام.
آقا سید بهم گفت قناری رو بگیرم، من نتونستم. حیفشو
این مستجرا میخوام بابامو گرفتار کنن. آخه کم گرفتاری داره؟ اگه بابام سالم در اومد از زندان.
لیلا خانومم نیستن؟
نه، رفته بیرون. من در بستم رفتم زیر زمین که صدای شما رو شنیدم، یکی در رو باز گذاشته. علی آقا که از اینجا رفت یه خانواده به جاش اومدن، بهشون اصلا اعتماد ندارم.
چیه این در باز نمیشه؟
به مستجر اعتماد ندارم، مجبورم در اتاق بابا رو قفل کنم.
اجازه بدید من قفل رو باز میکنم.
باشه.
نه، این قفل باید عوض شه.
تو رو خدا یه کاری کنی، لیلا هم خونه نیست، من نمیدونم چی کار کنم.
چی شده؟
بیاین تو اتاق. بیاین. شما گفتین که جلسه یه قرآن میومدین.
بله.
دست بذارین رو قرآن.
دست بذارم رو قرآن؟
بله. میخوام یه امانتی بهتون بدم، به کسی نگین مال بابامه.
قسم بخورم؟
دست بذارین رو قرآن و قسم بخورین. قرآن لب تاخچه است.
من باید بدونم برای چی قسم میخورم؟
تو رو خدا وقت نیست.
قسم میخورم.
سواکی الان توی محلن ریختن تو خونه ی آقای زاره، برادرش از رو دیوار گفت.
زاره؟
اینجا هم میومد.
مجتبا؟
حتما اینجا هم میاد، دنبال این کارتون هست. من نمیدونم چی کار کنم. چرا وایستدیم؟ برش داریم ببرینش. کارتون اینجا پیدا کنم بابا خیلی اذیت میکنن.
حالا توش چی هست؟
آقای محبی آورده.
عسکر محبی؟
میگه کارتون دست هر کی باشه میکشنش.
به خاطر همین گذاشتنش اینجا رفته؟ آخه من کجا ببرمش؟
از مستجرا میترسم، وگرنه تو باغچه چالش میکردم. دیدین که من درو بستم، اونا باز گذاشتم.
خب ببینم توش چی هست. همش بیسکویته.
روش بیسکویته.
خب چیکارش کنم؟
اگه نمیتونیم ببری خودم یه کاریش میکنم، ولی به کسی نگید.
باشه، میبرمش.
از روی پشت اون بریم.
از روی پشت اون با این بسته؟ این که بدتره.
از تو کوچه نمیتونیم برین. راه پشت اون بهتون نشون میدم، بیاین.
قبلا یه بار رفتم.
همسایه ها نبینن.
چه کار کنم همسایه ها کارتون رو نبینن؟
نمیدونم. یه لحظه صبر کنیم ببینم یه وقتی مستجر ها سرک نکشن تو شما برین. ببخشید، اسم شما چی بود؟
بهزاد. اسم شما چی بود خانم؟ من باید بدونم از کی کارتون رو گرفتم.
فاطمه هستم، دختر آقا سیه.
بله مامان.
بهزاد بابات.
ها؟ چی شد؟ چطور شده بابا این موقع اومده خونه؟
داره میاد تو اتاقت. چیزی تو اتاقت نداشته باشی.
مامان چند تا کتاب بهتون بدم. با بابا دارم لباس عوض میکنم.
پدر و پسری عیبی نداره.
آخه